بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم. عرض کردیم که یکی از مسائل بسیار مهم در تشخیص عناوینی که در ادله وجود داره و در عناوین علوم، نه فقط عناوین ادله، برای اینکه مسئله در واقع تمایز علوم رو بشه تبیین کرد یا تمایز عناوین موجود در ادله شرعیه را. حالا در تمایز علوم خیلی مهم نیست، یه بحث علمی داریم، اما در تمایز عناوینی که در ادله وجود داره، چون بحث استظهار حکم شرعیه دیگه، اونجا مسئله ثمره فقهی پیدا میکنه. لذا ما وقتی میگیم عنوان رو باید درست کنیم تا تمایزها رو درست کنیم، تمایزها بعضی جاهاش ثمرش صرفا علمیه. مثلا اصول یعنی چی؟ فقه یعنی چی؟ فلسفه یعنی چی؟ منطق یعنی چی؟ بعد اشکالی داره یه گزاره هم اصولی باشه هم ادبی باشه، هم مثلا اصولی باشه هم فلسفی باشه، هم اصولی باشه هم منطقی باشه. یه بحثه که من باید عنوانی رو که برای علم اصولی در نظر میگیرم، عنوانی رو که برای علم فقه در نظر میگیرم، تکلیفش معلوم باشه. اگر این عنوان رو مشخص کنم، اون موقع مسئله تداخل علوم و میز عناوین علوم روشن میشه. البته همونطوری که عرض کردم، اون علم به عنوان مجموعه گزاره ها، این به این شکل، نه متن واقع که اون مال علوم حقیقیه که یک موضوعی داریم به یک محمولاتی و عوارض ذاتی. ولی بالاخره تا این عنوان رو روشن نکنم، نمیتونم میز علوم رو در نظر بگیرم. و میز علوم اگر شد یک میز اعتباری بر اساس این عنوانه، اون موقع هیچ اشکالی نداره یه گزاره ای در دو علم شرکت کن. صرف بودنش در یک علمی به نام لغت نه مانع نیست از اینکه اصولی نباشه، که بحث ما الان تو ماده نه اینه. ماده نه، بله، کلمه نه نون هایا یک معنای لغوی داره، مثلا اشکال نداره این کلمه معنای لغوی داره، میتونه بحث اصولی هم توش بیاده بشه، به شرط آن که عنوانی که در علم اصول وجود داره او رو بگیره. عنوانی که در علم اصول وجود داره یعنی اینکه یه بحثی از قاعده ای در فهم استنباط حکم خدا اونجا شکل بگیره، هیچ عیبی نداره. و ما انشالله تو نواهی که حالا وارد میشیم ثابت میکنیم اصلا این قاعده با نه، با کلمه نه شکل میگیره، با کلمه نه، نه با صیغه نه فقط. چون این قاعده با کلمه همزه میم را درست میشه، پس ماده ام قاعده اصولی اتوش در میاد. چون این قاعده با نون هایا که توضیحشو خواهیم داد شکل میگیره، مسئله اصولی توش درسته، هیچ بحثی هم توش نیست، لذا عیبی نداره این اصول. عرض کردیم تو عناوین ادله هم همینطوره، تو عناوین ادله باز همین مسئله مطرحه. مثلا من گفتم یه مثال فقهی براتون بزنم که حساستون کنم، که آقایون هم گفتن توضیح بدید این مثال. مثلا همین مسئله خلل که عرض کردم، مثلا ببینید سوال اینه، آیا عنوان خلل در زیاده صادقه یا صادق نیست؟ آیا خلل، الخلل فی السلام، مثلا یه باب فقهی معروفه حالا در همه عبادات مخصوصا در صلات، آیا وقتی ما میگیم صلات دوچار خلله، خلل در صلات فقط به واسطه نقیصه است؟ یعنی اگه من نماز، مثلا نمازی که باید رکوع داشته باشه، رکوع درش برگزار نکنم، خلل پیدا کرده، میگن مسلما همینطوره، با نقیصه خلل صدق میکنه مثلا. اما اکثر آقایون، اکثر مخصوصا محقق خویی که حالا ما به دوستان دادیم تحقیق کردن، ریشش هم از فرمایشات مرحوم شیخ عبدالکریم، شیخ مؤسس استاد هست امامه، در کتاب صلاتشون ایشون اصرار داره که با زیاده خلل صدق نمی کن. صدق خلل فقط با نقیصه است، اصلا با زیاده نمیشه قائل به خلل شد. اصرار داره آقای خویم همینطور. یعنی چی با زیاده خلل صدق نمی کنه؟ یعنی اگه شما تو نمازتون دوتا رکوع به جا آوردید خلل صادق نیست. ایشون میگه بله، آقای خویم میگه بله، مگر اینکه او جزئه به شرط لای از زیاده باشه، که مثلا رکن اینطوریه، رکن به شرط لای از زیاده است. یعنی رکوع اگه تکرار بشه او اولیش هم خراب میشه. اگر رکوع به شرط لای از زیاده شد، ایشون میگه بله، اون موقع رکوع دوم اولی رو هم خراب میکنه، ولی این بازگشتش به نقیصه است. یعنی تو رکوعی به جا نوردی در واقع. از آن نگاه کنید تو فقه چقدر جدی میشه این مطلب، که اینا میگن شما نمیتونید با زیاده خلل رو درست کنید مگر آن که اون جزئه حیث چی داشته باشه؟ به شرط لایی داشته باشه. که اگر حیث به شرط لایی همینطور هم هست، الان تو ارکان در رکن اینطوریه، به ما گفتن رکن یکی در هر رکعت، مثلا رکوع یکیه، سجده دوتاش رکنه، یعنی دوتا سجده یکی، این جزئه رکنی به شرط لاست. چون به شرط لاست، اگه دومی رو آوردی چون به شرط لا خراب میشه پس نقیصه است. میگن اینطوری اصرار دارن. حالا شما تو فقه ببینید، خب این مسئله حالا تو رکوع درست در میاد باب نقیصه، تو غیر رکوع چی گیر میکنه؟ گیر میکنه، میگن نمیشه، نمیشه، ما اصلا نمیتونیم بفهمیم چطوری در صلات خلل به زیاده داریم، امکان نداره. خلل الا و لابد باید به چی باشه؟ به نقیصه باشه. حالا عنوان خلل آدم باید اول روش کار کنه. خلل یعنی چی؟ خدا رحمت کنه امام رو. امام یکی از اشکالاتی که تو کتاب فقه، کتاب صلاتشون به اینا داره همینه. تو کتاب خلل میگه بابا امام علیه السلام فرموده فسجد سجدته سه لکل زیادت و نقیصه، متن روایت فسجد، یعنی تو سجده سه رو برای خلل باید انجام بدی، خلل قابل تدارک. اما کدوم خلل؟ هم در خلل به زیاده فسجد سجدته سه و هم در خلل چی؟ به نقیصه. اینا میگن نمیشه، نمیفهمیم خلل به زیاده یعنی چی. فست شد سجدته سه، دو سجده سه به جا بیاد، لکل زیادت و نقیصه، یعنی برای هر خللی، چون او خلل از جنس چی؟ چه از جنس نقیصه. خب حالا شما اگه عنوان خلل درستش، امام خواسته اینو تلاش کرده، یه تلاش فقهی قوی کرده که این روایت رو نجاتش بده، چیکار کنیم؟ این خیلی ببینید اثردار مسئله ها. یعنی شما تا اون عنوان خلل رو درستش نکنید، عنوان خلل رو باش کار فقهی نکنید، نمیتونید. آیا خلل عنوانی است که توی زیاده صادق تو نقیصه؟ امام سعی کرده ثابت کنه که میشه، حقا با ایشونه. حالا ببین چقدر این مسئله به فهم روایت کمک میکنه. شما اگه لا شک لکثیر شک، کثیر شکیه که حکم لا شک رو براش بیاده کنی. یا مثلا تو بحث های خیلی، این خیلی باب داره ها، تو جاهای مختلف شما یه جا داری تو روایت که بابا لا صلات الا بفاتحه، تو بحث حکم وضعی گیر داری که اینجا جعل جزئیت داری میکنی. اینا میگن نمیشه جعل جزئیت کرد برای واجب، آخون میگه نمیشه. تو اول بحث های استصحاب، تو بحث احکام میگه نمیشه. امام کرده ها، امام متن روایت اینه، برای جز جعل جزئیت کرده، میگیم نمیشه. جعل شرطیت کرده، جعل جزئیت کرده، جعل میگه نمیشه. اثبات خلل کرده برای زیاده، میگن نمیشه. میخوام بگم ببین توجه کنید، این که ما میگیم یه عناوینی وجود دارن، این عناوین حتما باید در واقع صدق عرفیشون رو درست کرد. حالا این صدق عرفی این عناوین بعضی وقتا ثمره فقهی داره، ثمره فقهی داره، اونجا دیگه خیلی گرفتار میشیم. گاهی وقتا نه، ثمرهش فقهی نیست، ثمرهش علمیه. حالا در این بحث ما که آیا بحث از ماده نه اصولیه یا اصولی نیست، ثمره بحث علمیه، چون همه بحث از ماده نه میکنه. یا اینکه من مشتق و جزء مقاصد قرار بدم یا جزء مبادی و مقدمات قرار بدم. چون شما همین الان دیگه مسلطید بر مطلب، میبینید آخوند گفته خب من اگه بخوام رو هیئت مفرد کار کنم، مشتق رو خب من با هیئتش کار نمی کنم. من جامد نحوی رو میکنم مشتق، مشتق اصولی، من چیکار دارم به هیئت؟ رضا انصاف مسئله اینه که اگر هم توی توضیح دادم براتون، اگر ای طور باشه حق با آخونده نه با آقای مظفر و با تلامزه آخوند که بیان مشتق و بیارن تو مقاصد. نمیتونن، مگر آن که من اول یه جامعه درست کنم تو عنوان مشتق که بگم مشتق، مشتق اصولی یه عنوانیه که این مشتق عنوانیه، یک معنایی داره که به حسب مصداق بین اون معنا و مشتق مثلا ادبی اون خصو منوجه. کل ما کان جاریا علی الذات مثلا و منتزعا عن الذات به اعتبار قیام صفتین و مبدئین، حالا ولو کان جامده، همین تعریفی که از مشتق ارائه میکنم، اگه مشید به یک امری باشه، یه عنوانی درست کنه برای مشتق، هیچ اشکال نداره. اون موقع این مشتق اصولی عنوانیست خود از مسائل اصول. پس ببینید ما عرض ما و توضیحی که خدمت سروران عزیزمون دادیم این بود که این تفکیکا که یکم معطل میشید بعضی وقتا، مهم تسلط بر اینها برای میز دادن به علوم. ولذا ما از همینجا اون نظریه هست امام رضوان الله تعالی علیه رو تقویت کردیم و به تلامزه ایشون اساتید بزرگوارمون مثل هست آیت الله جوادی دام ذله یا شهید آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه اشکال کردیم که شما حرف امام رو در بحث میز علوم لطف نکردید به حرف استادتون. استادتون وقتی میگه میز علوم اعتباریه و این میز اعتباری در علوم حقیقی هم درسته، علم به عنوان مجموعه گذاره رو داره میگه که مرکب اعتباریه. امام میخواد بگه چه شما فقه بگید، چه فلسفه بگید، چه اصول بگید، چه منطق بگید، منطقی که یه روزی چند گزاره بوده. اصلا امام اصال منطق هم میزنه، میگه ببینید مدون منطق مثلا از اولش کجا بوده حالا کجا. علم به عنوان مجموعه گزاره وقتی که یه مرکب اعتباری شد و عنوان منطق رو خواست داشته باشه یا عنوان فلسفه رو خواست داشته باشه یا عنوان نحو رو خواست داشته باشه، مجموعه گزار است. بله اگه بخواد به حسب واقع نگاه به واقع کنید، یعنی بگید یک امر واقعی خارجی داریم که اسمشو میذاریم موضوع، بعد عوارض واقعی، بله این تو حقائقه. حالا اونجا هم امام بحثای خاص خودشو داره که دیگه جاش الان نیست. پس ملاحظه فرمایش فرمودید که این مسئله تشخیص جامع و میز مؤثره. آخرین نکته ای رو که اینجا اضافه میکنم بعد انشاءالله دیگه وارد بحثا میشیم اینه که تو تبویب هم این حرف درست در میاد، نه توی میز علوم، تو تبویب هم باز همین اتفاق میفته. تو تبویب ببینید اتفاق اینه، مثلا من سوالم اینه که آیا این گزاره را تو بخش الفاظ اصول بذارم یا تو بخش عقل اصول بذارم. این باز همینطور همین مسئله براش پیش میاد. یعنی این مطلبی که بنده عرض کردم اختصاص به میز علوم نداره، میز ابواب هم را میتونه درست کنه. میز ابواب حالا تو خود بحث اوامر ما بود، تو نواهیمون هم الان میبینید هست. مثلا ببین، مثلا وقتی من میگم امر، آیا مباحث عقلی امر هم جزء امره؟ چه مقدارش جزء امره؟ ببین الان بحث اینه، شما یادتونه دیگه این محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، این تلمیز مدقق آخوند، یه کار خیلی قشنگی تو دوره دوم اصولش انجام داد. ایشون تو دوره دوم اصولش، تو دوره اول تبع استادش آخوند و مشهور درس داد، تو دوره دوم اصولش اومد یه کار دیگه کرد، گفت آقا من نمیتونم ملازمات عقلیه را بیارم تو باب الفاظ، جداشون میکنه. لذا مسئله مقدمه واجب واجب است را که مشهور تو زیل بحث امر بحثشو میکردن، ایشون بردش تو بحث عقل. یا مسئله مثلا امر بشه نهی از زد میکند را بردش تو بحث عقل. گفت ببین مقدمه واجب یعنی این که امر به شی امر به مقدمه می کند، ملازمه دارد این امر با اون امر، یا امر به شی نهی از ضد خاص دارد. گفت این رفتی نداره به بحث الفاظ. امر ملازمه دارد با امر دیگری، امر به صلات ملازمه دارد با امر به مثلا طهارت، امر ملازمه دارد با نهی دیگری، امر به صلات ملازمه دارد با نهی از اکل، که اکل میشه ضد خاص صلات، که لا یجتمعان اما یرتفعان، امران وجودیان به اصطلاح. محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هنرمندی کرد، گفت آقا این مسئله ربطی نداره به الفاظ، که شما تو اوامر بیاید مقدمه واجب رو بحث کنید، تو اوامر بیاید نهی از زد رو بحث کنید، این بردش توی عقل. تو نواهی هم همینطور، الان تو نواهی میرسیم که آیا اجتماع ام و نهی را، آیا اصفهانی میفرمان نه اونم ربطی نداره به این مسئله، اجتماع ام و نهی میره توی سقرای عقل. آیا اجتماع ام و نهی مثلا جائزه؟ حالا کدوم اجتماع؟ یه اجتماع فنی عقلی است که عقل میخواد حکم کنه به جواز و عدم جواز، اجتماع آمریه، معموریه، همون ریزکاری هایی که یه مقدارش رو یاد گرفتیم، بقیش هم باید بحث کنیم بعد. یا مثلا ملازمه نهی با فساد، آیا نهی فساد میاره؟ ایشون میگه این دوتا مسئله تو نواهی، او دوتا مسئله تو اوامر ربطی ندارن. یا مسئله اجزا، مثلا آیا معتی مجزی از مأمورون بهه؟ یه 4-5 تا از این مسائل به اصطلاح گردن کلفت اوامر و نواهی را که مسائل خیلی مهم و اتفاقا ثمره داری هم هستن تو فقه، ایشون از باب اوامر و نواهی الفاظ منتقلش کرد به کجا؟ به باب عقل. گفت اینا یه نوع بحث از ملازمات عقلیه است، که آیا این شی با این شی ملازمه داره یا نداره. حالا این شی میتونه امر باشه، میتونه نهی باشه، میتونه اتیان باشه، به قول خودشون که اونجا اینا رو یاد گرفتیم قبلا تو اصول فقه. خب آیه اصفهانی اومد چه کار کرد؟ گفت من تبویب رو به هم میزنم، من تبویب رو در علم اصول به هم میزنم، میام این بحثایی رو که بعضی از بحثایی رو که آقایون میارن در ذیل بحث الفاظ، که تو اوامر سه تا از بحثای مهم ما بودن، تو نواهی هم دو تا از بحثای مهم ما هستن، اجتماع و مسئله دلالت و نهی علی الفساد، اینا رو ور میدارم میبرم تو باب عقل. قبول دارم که اینا مسئله اصولی هن، اما مسئله عقلی اصولی هن، نه مسئله لفظی اصولی. اینجوری این نظر ایشونه که شما توی اصول فقه مرحوم آقای مظفر چون تلمیذ ایشونه تبعیت کرده تو تبویب اصول فقه از استادش محقق اصفهانی در دوره دوم درسش، گفته اینو من میپسندم دیگه، تبویب رو به هم زده. آقای آخوند در کفای نه نظرش این نیست، آقای آخوند در این حالی که قائل به این که مثلا در مقدمه واجب وجوب عقلیه، عقل حکم میکنه به وجوب مقدمه، یا عقل حکم میکنه به وجوب به حرمت زید، اگه قائل شدیم به چنین حکمی، چه این سبس عقلیه، یا در مسئله اجزا ایش باز آخوند میگه حق همینه، باز جنس بحث عقلیه، میگه درسته اینا، اما گذاشته اینا رو تو خود باب امر، تو خود امر بحث میکنه. در نه که الان بحث میرسیم باز اینا رو تو خود نواهی بحث کرده. خب حالا سوال اینه که چرا اتفاق افتاده؟ شما که خودت قبول داری قول مختارت اینه که اینا عقلیه، چرا اینا رو میبری تو ذیل بحث، ذیل دلیل لفظی باشون کار میکنی؟ میبری تو ذیل مباحث اوامر ایطوری؟ تو که قائلی به این که اینا سقرای عقلن نه سقرای ظهور. خوب توجه کن، میخوام این تبویب رو باز به این ذهن به نظر ما آخوند خیلی قوی عمل کرده. امام هم رضوان الله تعالی علیه تبعیت کرده از آخوند، هم تو مکتوبش هم تو مختارش هم تو تبویبش. ببین تو تبویبم که اومده آخوند استاد گفته نه من همین حرفو میزنم، حالا انشالله میرسیم تو نواهی، میرسیم تو اوامر رو خوندی. تو تبویب هم آمده گفته نه باید بمونه سر جا خودش. حالا برای این که باز حساستون کنم یه تیکه به این اضافه کنم که ببینید باز خب بعضی از تلامزه ی آیه اصفهانی رضوان الله تعالی علیهم هم از استاد و هم تلمیذ تو مثلا مسئله وجوب میگن وجوب عقلی، وجوب رو عقل میگه، وجوب رو عقل میگه، وجوب رو عقل میگه، اما میذارنش تو اوامر. در مقدمه واجب باز وجوب غیری رو عقل میگه، میبرنش تو عقل. تو خود صيغه افعل و الان میرسیم ان شاء الله تو صيغه لا تفعل، همین گرفتاری رو داره. یعنی یه کسی باید سوال کنه که چطور این عقل اونم عقله، شما دارید میگید وجوب عقل میگه، میخونیم ان شاء الله تو نهیشو میخونیم، وجوبشو خوندیم، ولی این عقلشو میبرید توی ذیل دلیل لفظی. لذا یکی از اشکالات مهم شهید آیت الله صدر رضوان الله تعالی همینه. که اگر عقله خب این جاش از ظهورات به حساب میاد یا از احکام عقل به حساب میاد. حالا شما این ورشو نگاه بکنید، خیلی خوب اگر عقله چطور این عقله مون تو اوامر تو ذیل دلیل لفظی، او عقل رفت و دلیل عقلی. خب باشه حال میخوام به همین برسیم دیگه. که چی؟ بله خب این که درسته، بله این که اون تمام کردیم، بله 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 همینطوره که اینی که بس قبلیمون بود با شماییم دیگه. نه 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 حالا میخوایم بگیم دو تا ثمره برش خواهم همین خواهم مخواهم همین کارو میخوام برش بار کنم دیگه. اون که شد شماره یک بحث ما، یک تموم کردیم. یه ذره به نظرم آقای کمالی با تأخیر اومد امروز صبح. ببین اون تیکه تمام شد رفت، یعنی گفتیم اون یه نکته درست میشه که من عنوانی رو درست میکنم، با این عنوان میام ماده رو اصولی میکنم. گفتم این عنوانه که ماده رو اصولی کرد، یک این عنوانه که میزش در عناوین ادله مؤثر بود، دو میز عنوان اصولیش خیلی ثمره نداره، ولی میز بعضی از عناوین مثل خللش کثیر و چه و چه و چه ثمره فتوای فقهی داره اصلا. اینا رو گفتیم تمام. حالا گفتیم یه تتمه هم بگیم که حواستون باشه، این عنوانه هم خود مسئله رو درست میکنه و هم تبویب رو درست میکنه. تبویب علاوه بر اون مسئله میخواد تبویب هم درست کنه. یعنی آقایون اگه این مسئله رو خوب متوجهش نباشن تو تبویب گیر میکنه. آیا آخوند خلاصه از این اصولیایی است که اصرار داره در این حالی که من قائلم به این که مقدمه واجب عقلیه، نهی از ضد عقلیه و عقل حاکمه به این، اجزا عقلیه، اما تو عوامل بمونه. تلمیذ بزرگوار محقق اصفهانی رفته تو ملازمات عقلی گفته بحث ملازمه است. بعضی از تلامذه محقق اصفهانی مثل مرحوم مظفر یه اشکال دیگری بهشون وارده که بابا شما تو مسئله ظهور امر صیغه افعل در وجود بگید این عقلیه. نه، من ناحیت عقلیه است، نه من ناحیت چی؟ لذا ایشون معتقد بود وجوب نه موضوع له نه مستعمل فی صیغه افعل، که حالا میخونیم نهی هم همینطور. بعد اگه او عقلیه، مقدمه واجبم عقلیه، او عقلیه، ضدم عقلیه، خود چطور این عقلی رو اینجا نگه میداری او عقلی رو میبری اونجا؟ چطور این عقلی رو صغرای ظهور میکنی او عقلی رو صغرای عقل؟ آمین. که یک کسانی مثل مرحوم شهید آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه، یکی از بحث های جدیشون تو بحث تشخیص ظهور صیغه افعل یا ماده امر همین گرفتاریه، مخصوصا چون ایشون با مسلک حق و طاعه خیلی چیزها رو میخواد حل و فصل کنه و معتقد مسلک حق و طاعه هم بحث عقله. تو تبدیب این بار قشنگ تکلیفش خوب معلوم بشه تو تب... خب آقایان یه جوابی میدن. ببین این اشکاله ها، آقایان به او اشکاله، به او اشکاله یه جوابی داده خدای مظفر که شما جوابشو بلدی تو اصول. گفته من ولو این که قائلم به این که این عقلیه، عیبی نداره ببرم تو لفظم بحثش کنم. گفتن چرا؟ گفتن چون آدم تو تبویب از قول مختارش استفاده نمی کنه. ای طوری خواستم بگم. گفتن ببین من میتونم طبعا للمشهور اینو ببرم تو لفظ، ولی قول مختارم عقل باشه. خواستن ای طوری حل کن. یا خواستم بگن مثلا میشه یه جهت عقلی بهش داد، یه جهت ظهوری بهش داد. از جهتی که دلالت التزامی و ملازمه است عقلی باشه، از جهت فلان ظهوری باشه، جمعش به عقلی بودنه. خواستن اینطوریش کنن. ببین تو این فزان همه که یا بیان مسئله رو از باب قول مختار، عدم مبنا قرار گرفتن قول مختار در تبویب باش کار کنن، که خلاصش اینه که بله من یک کسی ممکنه بگه صیغه افعل مشترک لفظیه، وقتی مشترک لفظی شد اصلا ظهور نداره، ولی میبرنش تو زواهر. مشترک از مجملات، از زواهر نیست، لولا القرینه. لذا اینا گیر که کردن اینجا حد اکثر تلاششون اینه که آقا شما قول مختار رو مبنای تبویب قرار ندید، عیبی نداره. برای همین عیبی هم نداره یه کسی مقدمه واجب عقلی بدونم و تو عوامل ازش بحث کنه. یه راه حل دیگه اینجا وجود داره، اون راه حل خیلی مهمتره، اون اینه که من تو عنوان امر وقتی میارم ببینم این عنوان امر دایره جمع کردن مصادیق چقدر. به همین دلیل من از عنوان حمزه میم را استفاده میکنم. و اگر از عنوان حمزه میم را استفاده کردم، عنوان حمزه میم را، این عنوانه میتونه مصادیقی رو با هم جمع بکنه که بعضی از مصادیق صغرای عقلن، بعضی صغرای ظهوره، تازه صغرایات عقلیشون هم مختلفه. بعضیا رو حتی میشه در این حالی که عقلیه صغرای ظهورم دونست، قوی فتوا داد روش داد، این جوابی که بعدا باید سعد میدیم. بین این حمزه میم راه، یعنی این عنوانه، این حمزه میم راه یا نونها یاه که الان به عنوان ماده نحو باش کار میکنی، اتفاقا میبینید این ثمره اصلی و کارکرد اصلی کارو توی اصولی بودن اولا و تبویب ثانیا میتونه نقش ایفا کنه. لذا اگر من آمدم با این عنوان حمزه میم را کار کردم، کار با عنوان حمزه میم را یعنی ماده نحی میتونه تکلیف کلی از بحثای بعدی من رو تو علم اصول روشن کنه. و هنرمند این بحث کسیه که اون در واقع جامعه را در این مطالب به گونه ای خلاصه تصویر کنه که این آثار برش باشه. این جامعه که میخواد در واقع روشن بشه، این جامعه خلاصه تنگ کننده است در همه این بحثایی که عرض کردم. و برای همین مسئله است که عرض میکنیم عنوان خود بحث صحیح و اعم هم اصولیه که میخواد تعیین تکلیف جامعه رو بکنه. و انشالله ملاحظه میکنید بعدا توی تفسیر اون نظریه معروف علامه طباطبایی که الفاظ برای روح المعانی وضع میشن و لذا تطور مصادیق الفاظ نف نمی کنه شمول اون الفاظ رو، بسیار بسیار مهم. و به همین جهته که عرض می کنم یکی از کارهای بسیار اساسی امام رضوان الله تعالی علیه کار مهمی است که ایشون تو این زمینه انجام دادن و بسیار هم موفق بودن و تأثیر گذاره در خیلی از بحثای فقهیمون. این پایان مطلب مقدماتی ما درباره شناخت ماده نهی. اینطوری بله همینطوره، نمی کردن دیگه، بله همش هم میگیره، همش با کلمه امر. این دایره امر و دایره نهی اگر درست تبیین کردیم، یعنی جامعه رو درست تبیین کردیم، اون موقع من میتونم این صد گزاره را با کلمه امر جمع کنم تو اوامر باش کار کنم. با هر چند جنس در واقع و چند مبنای از ظهور اصلا این طوریه، کلمه امر این طوریه. مثل ببین همین یه بار دیگه تطبیقش میدم، مثل فلسفه. ببین شما فلسفه را برای گزاره هایی به کار میبری که فیلسوف اصالت الوجودی فلسفه میدونه، فیلسوف اصالت الماهیتی فلسفه میدونه، فیلسوف تباین وجودی فلسفه میدونه، فیلسوف تشکیک وجودی هم تا فلسفه میدونه. ببین اصلا همش یه مدله. شما وقتی میای کلمه امر رو به کار میبری، جامعی تو این 100 گزاره داری، تو این 20 گزاره داری، تو این 30 گزاره داری که این جامعه تا طوری وحدت داده به این در واقع گزاره ها که دست تو رو باز میکنه. عقلا ما به نظرمون آخوند اینو متوجه بوده، حدس قطعی داریم، یه جاهای عبارت داریم، یه جاهای حدس قطعی داریم. امام رضوان الله تعالی علیه ملتزم بوده به این و لذات عدول نکرده، اصلا بحث نمیدونم قول مختار و اینا رو مبنا قرار نداره. تو با هر مختاری میتونی این کار رو بکنی، نه اینکه قول مختار مبنای تبوید نیست، نه خیر، عنوان تو به گونه ای مرکب اعتباری تو درست میکنه که با هر مختاری جاش همونجاست. من خواهش میکنم دقت بفرمایید دیگه، ما چون داریم جمع‌بندی میکنیم دوستان، بعضی از اینا رو ما تو مشاورات خیلی گرون به آقایون میفروشیم، الان دیگه همشو داریم میگیم و میریم دیگه، چاره ای هم نداریم دیگه، چون دور نواحیه و داریم جمع میکنیم بحثامونو. ببین، نه اینکه قول مختار مبنای تبویب نیست، نه، تو با مختار تبویب درسته. این جامع تو مرکب اعتباری سیال میکنه. امام خدا رحمت کنه ایشون رو، میخونم یه دوتا تیگه از عبارات ایشون، اصلا کنرمندیش مال اینه، سیال میشه قضیه. اگر این مسئله به شکل فنی و عقلایی فهمیده شد و راه افتاد، مختار تو، اصلا باز تو مختاره. و به همین دلیل ما با کمال احترامی که برای محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه قائلیم که این دقت فلسفی ایشون و عدم توجه به این حیث عقلایی تبویب و حیث عقلایی عنوان و در جامعه در مرکب اعتباری، این سبب شده که خلاصه یه مقدار زیادی ما به دردسر بیفتیم و تلامزه ایشون و تلامزه ایشون مثل محقق خویی که مثلا تلمیز ایشونه و تلامزه محقق خویی مثل محقق سعد رضوان الله تعالی علیهم، یا مثلا مثل محقق اصفهانی که آقای مظفر اومده یه حرفای همین حرفای خوبی هم زدن، اما این حرفای خیلی خوب هیچ ربطی به این بحث عقلایی تبویب و عنوان و استفاده از عناوین برای شناسایی میز ابواب و میز علوم و میز عناوین در لسان ادله نداره، با این فرق که تبویب و میز علوم ثمرش علمیه، خیلی اونجا سخت نیست، آدم میتونه راحت ازش بگذره، ولی تو عناوین ادله و فتواها دیگه اونجا دیگه. خب اون یه حرف دیگریه، ربطی به الان ما اگه ما باشیم و این مسئله دستمون بازه، اگه مفسده دیگری داریم که اون حرف دیگری است، ابن نداره. اگر راه عقلایی براش درست کردید اون اما ما الان تو این مسیری که درست کردیم برای شما، مسیری که الان از جهت علمی پهلوانی داره میکنه نظریه فقه الخمینی، اینه فقه الخمینی اینجا چه فتوایی داره؟ میگه من بر اساس تفکیک موجود حقیقی از اعتباری، اگه موجود حقیقی را از اعتباری تفکیک کردید اولا و تو موجود اعتباری تسمیه را تابع جامع دونستید، ثانیا توی همه مرکبات اعتباری که اینجا هست شما کارت خودتون انجام میدید. این یه پله، پله اعمق یه حرف که باز امام زده اینه که حتی در حقایق محمول تسمیه، نه عنوان اعتباریه، تو حقایق هم دست شما بسته است. این دیگه حالا من دیگه فعلا جرئت نمی کنم وارد این بحث بشم، اون تیکه اولش رو میخوام به مقدار شما باش کار کنید، این دیگه از اون خطوط قرمزای حرفای امامه و کلی از حرفای آقای طباطبایی تو تفسیر درست در نمیاد الا با این مبنا. و عجب هستیم از بعضی از اساتذه‌مون، شما تو حقایقم وقتی میخوای تسمیه کنید عرض کنم اون دیگه تو همین بحث ما میشه پله اعمق. حالا چیزی که ما فعلا جرأت داریم بگیمش که اولش بود، تیکه دومش دیگه حالا مقدمات اصولیش و مقدمات چیزیش. منتها اصل حرف خوبش استادمون آقای جوادی زدن دامزلو که بله دیگه اصول، اصول فقه نیست فقط، اصول تفسیره، اصول اخلاقه، اصول فهم از متنه. فقه اوسط اینه آقای، و این اصول فهم از متن یتوقف و یتفرع بر عدت مبانی فلسفی. چاره این نیست، موقع فلسفه مبنای فهمه. و اصولی که شما میخواید از توش فهم و در بیارید متوقف میشه بر این قواعد. ازا خدا رحمت کنه آقای طباطبایی را و خدا حفظ کنه امام حاضر، امام المسلمین حضرت آقا را. آقای طباطبایی خلاصه اون موقعی که بحث فلسفه را در قم شروع کرد، وقتی به ایشون اشکال کردن گفت فلسفه دژه برای جواب اشکالات، حد اقلی نگاه رو ارائه کردن که شما اگه فلسفه مسلط نشی نمیتونی از دین دفاع کنی. آقا تو این بحثشون میگن نه، فلسفه دژ که هست مسلم، فلسفه رو نداشت باشین میتونی دین رو بفهمی اصلا. این دوتا حرف دیگه. آقای طباطبایی همین مطلب رو تو تفسیر قائلن ها، ولی اونجا حد اقلیش کردن. ببین میشه همین که ما میگیم، هی میگیم تو فقه، فقه الخمینی اینا، یعنی شما یه فقه اکبری دارید بعد درستش کنید، بعد این فقه اکبر رو بیارید پیادش کنید توی فقه اوسطتون برای فهم، بعد که مسلط شدید تازه میتونید برید فقه اصغر کار کنید. من همین الان توی بحث خودمون این مقدماتی قشنگ براتون دو سه تا مصداقشو گفتم دیگه. اما بنده نمیتونم اینطوری فعلا درس بدم، من فعلا ملا صدرایی درس میدم، باید اول این نظریه را با عبارتها آقایونو ببرم و بیارم و مسلطشون بکنم بر کفایه و محقق اصفهانی، و بعد بگم اینم هر سهمه. این دوره اولش اینطوری، چاره ای توش نیست. حالا انشالله سعی کردیم تو مدرسه فقیه امیرالمومنین که دیگه دور دوم سوم کار ما میشه، ببینیم میتونیم پای هفت آدمونه اینطوری درستش کنیم که دیگه این عزیزان ما اینطوری گرفتار نشن. ببینیم آقای پورفیاض، آقای عاشق احمد آقا، آقای عاشق علی آقا، آقای موالی‌زاده، دوستان میتونن این مدلی رو که ما میخوایم برامون از آب در بیارن. مطلب روشنه ها، از آب در آوردنش مقداری طور همراهی و همکاری لازم داره ها. میتونیم این کارش بکنیم، فقه اکبرش اول قشنگ مسلطتون بکنیم، بعد که بیاد فقه اوسط توش در بیاد. من روز اول که گفتم اینا رو داشتم میگفتم براتون. حالا همطور که جلو میریم من هم مصداقا رو میگم که شما مسلط شدید، ولی خب ببینید امام چقدر مظلومه. آقا چقدر مظلومه. خدا شاهده همینطورا. ما دیروز این برادران اهل سنت مهمانمون بودن از کردستان، تو همین جلسات داشتیم حرفای آقا رو براشون توضیح میدادیم تو باب ولایت. خیلی از این ماموستاها و عزیزان روحانیون خیلی اومدن استقبال کردن، گفتن این دفاع، این خیلی حرف دیگریست. آقا اینطوری مبنای فهمه. کمکمون کنید انشاءالله، حالا یه مقداری بامون را بیایید، تحملمون بکنید تا یه مقداری این کارمون جلو بره. منم هی تا جایی که میتونم با رعایت اختصار، نمیخوام همه گذشته رو تکرار کنم، اما همراهتون بکنم. فقط خواهشم اینه که آقای پورفیاض این مشاورات چه سریع را بندازه، یعنی ما جلو که میخوایم بریم باید سرعتمون رو ببریم بالا که سریعتر جمع بشه، ولی باید همراه بشن رفقامون بامون. خب آقایان، این پایان مطلب ما در ارتباط با این مطلب اصولی شدن مواد، تبویب و مبنا قرار دادن عنوان نهی برای اثبات بقیه مدعاهای ما. یه بحث اختلافی بین اهم و نهی وجود داره، حالا بقیه بحثای نهی رو میگیم. اون بحث اختلافی رو عرض کردم آخوند خوب پرداخته که آیا نهی طلب ترک، طلب کف کلمه نهی معادل چیه؟